سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. نو به وقت افغانستان شد. امیدوارم که صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که برای کمک به 114,000 زلزله زده در غرب افغانستان و بیش از 93 میلیون دلار نیاز است. اوچا دیروز در بیانیه نوشت که افراد زیان دیده در زلزله در هرات با سرپناه‌های موقت اضطراری، غذا، آب سالم، لباس زمستانی، کمپل، وسایل گرم کننده و کمک‌های نقدی نیاز دارند. این اداره افزوده که برنامه ای را برای رسیدگی به افراد آسیب دیده بین اکتبر 2023 تا مارچ 2024 آماده کرده. هرات اخیراً شاهد چندین زلزله و پس‌لرزه بود که جان باختن و زخمی شدن هزاران تن تایید شده. 27 واگون کمک‌های بشر دوستانه قزاقستان شامل گندم، برنج، روغن، شیر، کمپل، لباس و تخت خواب دیروز به سوی افغانستان حرکت کرد. خبرگزاری دولتی کازانفورم از حرکت قطار این کمک‌ها گزارش داده. قاسم جومار توقایف رئیس جمهور قزاقستان وعده کرده که به آسیب دیدگان زلزله در افغانستان بیش از 1600 تن مواد خوراکی و دیگر اشیا کمک می کنند. تیم ملی فوتبال افغانستان در دور برگشت مقدماتی جام جهانی فوتبال 11 پیش از چاشت امروز به وقت کابل با منگولیا به میدان می رود. با گزارش فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، بازی در استادیوم مرکزی فدراسیون فوتبال منگولیا در شهر اولانباتور برگزار می شود. در یک تحول دیگر ورزشی، تیم ملی کرکت افغانستان پس از پیروزی تاریخی در برابر انگلستان در جام جهانی کرکت سال 2023 فردا به مساف نیوزیلند می رود. کرکت بورد افغانستان در وبسایت خود نوشته که تیم افغانستان برای این مسابقه وارد شهر چینای هند شده. این چهارمین بازی افغانستان در این جام خواهد بود. افغانستان به روز یکشنبه انگلستان را شکست داد و پیش از آن در برابر بنگلادش و هند مغلوب شد. دو شهروند سویدن پیش از مسابقه فوتبال این کشور با بلژیم در 16 اکتبر در بروکسل به ضرب گلوله کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس از این رویداد خبر داده و بلژیم هشدار ترور را به بالاترین سطح رسانده. الکساندر دوکرو صدر اعظم بلژیم در شبکه ایکس نوشته که قربانیان سویدنی بودند. دو شهروند سویدن در حال کشته شدند که در برخی از کشورهای اروپایی نگرانی های امنیتی مرتبط با درگیری اسرائیل و گروه فلسطینی حماس افزایش یافته. وزرای خارجه مصر و فرانسه روز دوشنبه در دهمین روز جنگ بین اسرائیل و حماس خواهان ارسال کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه و خروج شهروندان خارجی از آنجا شدند. کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه با تاکید بر باز شدن گذرگاه‌ها گفت کسانی که می‌خواهند غزه را ترک کنند باید بتوانند این کار را انجام دهند. مصر گذرگاه مرزی رفح را کنترل می‌کند و این تنها گذرگاه ورودی و خروجی نوار غزه است که توسط اسرائیل کنترل نمی‌شود. و انتظار می رود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز به چین برسد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پوتین به هدف تقویت روابط دو کشور با دوست عزیزش شی جن پینگ رئیس جمهور چین دیدار خواهد کرد. پوتین در نشست که تحت شعاع جنگ اسرائیل و حماس قرار خواهد گرفت اشتراک می کند. چین در این هفته از نمایندگان 130 کشور در مجمع ابتکار یک مرمند و یک جاده استقبال می کند. پیکینگ امیدوار است که این اقدام به تقویت جایگاه بین المللیش کمک کند. رئیس جمهور پوتین در صدر فهرست دعوت جا دارد. پس از آن که رژیم پوتین به دلیل تهاجم روسیه بر اوکراین با انزوای بین المللی روبرو شد، این نخستین سفر رهبر روسیه به یک کشور قدرتمند جهان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت در 7 روز هفته با شماییم. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. آسیب دیدگان زلزله در هرات می گویند که در قدم اول باید برای آنان سرپناه ساخته شود. زلزله های پیهم اخیر در هرات حداقل 4,500 خانه را ویران کرده. برخی از تاجران وعده کردند که برای زلزله زدگان یاری می رسانند. بیشتر از سلطان محمد سرور می شنویم.
آسیب دیدگان زلزله ها در هرات از تقریباً 10 روز به این سو در فضای باز شب و روز را سپری می کنند. آنها می گویند که مراجع کمک کننده باید اول تر از همه برای آنها سرپناه بسازند. صدگلک بالای آوار خانه ویران شده خود در بولسوالی زندجان هرات نشسته بود، گفت که اگر با وی کمک شود خانه خود را دوباره می سازد.
کمک دکه به خانه های خود درست کنید شوی زمستان. کدک ها ما خود ما همه که آواره جایی ندارن که یک پیاری چای بخواید جشت.
اگرچه شماره از افراد ثروتمند و تاجر پیشه در هرات زندگی می کنند، اما اکثریت باشندگان ولسوالی دور افتاده زندجان فقیرند و ارقام ملل متحد نشان می دهد که آنها حتی قبل از وقوع زلزله ها با کمک های عاجل نیاز داشتند. جلیل احمد یکی دیگر از باشندگان زندجان می گوید تمام عمر تلاش کرد که برای خود یک خانه بسازد، ولی خانه وی اکنون به ویرانه مبدل شده است.
ما هیچ نمیتونیم که همین خونه رو پس با پا کنیم. ما 30 سال با زدیم همین خونه رو زدیم. حالا ما میتونیم مقصد دیدیم به یک ماه یا 50 شب دیگه تا به زمستون بموندم.
اگرچه هوا در ولسوالی زندجان و مناطق ماحول آن از طرف روز خوب است، ولی با نزدیک شدن زمستان شبانه سرتر می شود. درجه حرارت اکنون هنگام شب به 9 تا 10 درجه سانتیگراد پایین می آید. این سردی اگر لحاف و لباس گرم نباشد، خصوصا کودکان و بیماران را دچار مشکل می سازد. ارقام مقامات محلی هرات و ملل متحد نشان می دهد که در اثر زلزله نیرومند اول در هرات که به تاریخ 7 اکتبر اتفاق افتاد و گفته می شود که مرکز آن در ولسوالی زندجان بود و چندین پس لرزه دیگر که آخرین آن روز یکشنبه رخ داد، حداقل 4,500 خانه در این ولایت ویران شده است. چندین تاجر افغان وعده کردند که برای آسیب دیدگان خانه می سازند. از جمله عزیزی گروپ گفته که تا 700 خانه برای زلزله زدگان می سازد.
جناب والی صاحب منطقه مشخص
کنید. جناب والی صاحب یک منطقه را برای ما مشخص می کنند و ما در آنجا برای آنها سرپناه می سازیم. ما برای ساختن خانه ها 2.5 میلیون دلار تخصیص دادیم که توسط آن از 600 تا 700 خانه ساخته خواهد شد و در 30 تا 40 روز ما همه را تکمیل میکنیم.
در آخرین زلزله که روز یکشنبه گذشته رخ داد، 10 نفر جان باخته یا زخمی شدند.
فرشته نگاه با فرشته یعقوبی از فعالان حقوق بشر در هرات گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که در نتیجه زلزله های پیهم چقدر متاثر شدند.
ما هم مثل تمام مردم هرات در فضای بیرون هستم. بیشتر روز خب مصروف کارا و کمک رسانی و امانگی ها برای کمک های مختلف. من از طرف شب تمام خانواده و خودم در فضای باز هستیم، زیر آسمان خواب میشیم در هوای سرد. بعضی از ما داخل خیمه و بعضی چون خیمه بسیار کم بود هست در هرات، حتی مو خانواده هایی که توان خریدر داشتن نتونستن خیمه آماده کنن برای خود چون خیمه وجود نداره در بازار. یعنی تو با ترس و لرز و دلهوره بسیار زیاد متاسفانه در روز سفری کردی و هر آن فکر میکنیم که ممکن زلزله شدیدتر بیاید.
یک مقام ارشد سازمان صحی جهان گفته که شهر هرات به شهر خیمه ها مبدل شده. شما که باشنده هرات هستین، ایره بگوین که نمای شهر هرات چقدر تغییر کرده؟
دقیقا شهر هرات هم گناه گفتن به یک شهر تبدیل شده که تمام جاده ها، کوچه ها، بلوار ها و پیاده رو از او پارک ها و مناطق وسیع و تفریحی از او پر شده از خیمه های رنگارنگ مردم. حالا بعضی از خیمه و بعضی هم از تکه های مختلف برای خود خیمه جور کردن. همه مردم، حالا کسایی که خانه های مستحکمی دارن و یا کسایی که خانه هایشان مستحکم نیست، یعنی آسیب دیده، همه ایشان در فضای بیرون هستند. چون یک وحشت بسیار زیاده تمام مردم هرات گرفته و شهر هرات تبدیل به یک شهر شده که پر از خیمه و چادر هست و مردم در یک وحشت به سر میبرند.
شما گفتین که در بخش کمک رسانی هم فعالیت میکنین. گفته شده که چین 4.1 میلیون دلار کمک کرده، قزاقستان مواد خوراکی کمک کرده، ازبکستان همچنان، امارات متحده عربی گفته که شفاخانه ساخته در ظرف چند ساعت. شما شاهد از این کمک ها هستین و این کمک ها چقدر موثریت داشته؟
ببینین انوز کمک های بین المللی به او اندازه‌ای که چشمگیر باشه نیست، قبیل مثلا شفاخانه یا کدام جا و سرپناهی که مردم در او اسکان داده شده باشن وجود نداره. در حد صحبت هست، بیشتر تا به حالم کم کمک‌های مردمی بوده. مردم با کمک هم دیگر، با جمع‌آوری پول نقد، کمک‌های نقدی و غیر نقدی، سعی کردن غذا، لباس، کمپل و خیمه آماده بکنن و برای مردم برسانند.
آیا مطمئن هستین که کمکایی که از طرف مردم شده که شما یادآور شدین، این کمک ها واقعا به مستحقین رسیده؟
تا یک اندازه زیاده بله رسیده، اما باید بگم که یک بی‌نظمی بسیار قابل ملاحظه در رساندن کمک ها وجود دارد. روز اول تا امین حالا، چون اداره محلی نتونسته و نظم و انضباطی که باید باشر به وجود بیاره، مردم از هر طریق ممکن کمک ها خور برای آسیب دیده های زلزله می رسانن و ممکن گاهن امو حق به حقدار نرسه، ولی من خودم شخصا به چشم ندیدم. اما چون بی نظمی بسیار زیاد هست در رساندن کمک ها، اتما ممکن بعض وقتا کمک به همو مستحق واقعی نرسه.
شما من ایسی یک باشنده هرات که در محل هستین، چی فکر میکنین اولتر از همه زودتر به چی باید رسیدگی شوه به آسیب دیده ها؟
من فکر میکنم اولین کاری که باید دولت و سازمان های بین المللی انجام بدن این هست که یک سرپناه برای زلزله زده ها مهیا بسازن. مخواهش می هست که دولت فعلی و همچنین نهادهای بین المللی در قسمت سرپناه از اینا کوشش بسیار زیاد بکنن و همین کمک هایی که از آدرس های مختلف به این مردم اهدا شده، اولین کاری که میشه باید برای از اینا پلاک های راهیشی و یک سرپناه معیاری ساخته بشه.
گفتگویی بود با فرشته یعقوبی از فعالان حقوق زن در ولایت هرات.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حالا هم در مورد برگزاری نشست با اشتراک رهبران اتحادیه اروپا، قرار است که در نشست امروز وضعیت در شرق میانه و جنگ بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس به بحث گرفته شود. بیشتر از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
در این نشست ویدیویی همچنین تلاش خواهد شد تا موقف این اتحادیه 27 عضوی در قبال انکشافات اخیر شرق میانه واضح‌تر شود. نشر یک سلسله پیام‌ها در شبکه‌های اجتماعی، اعلامیه‌ها و بازدید مقامات این اتحادیه از شرق میانه ابهامات را در مورد موقف اتحادیه از نزاع جاری در شرق میانه به وجود آورد. بیش از 4000 نفر در اسرائیل و غزه از زمان آغاز حملات مرگبار حماس به اسرائیل در یک و نیم هفته گذشته کشته شده و تقریبا 200 اسرائیلی از جمله کودکان به گروگان گرفته شدند. تجمعات در حمایت از هر دو طرف در سراسر اروپا برگزار و برخی ممنوع شدند. رئیس شورای اتحادیه اروپا چارلز میچل در آستانه این نشست روز دوشنبه گفت که این درگیری می تواند پیامدهای امنیتی بزرگ برای جوامع اروپا داشته باشد.
این نزاع پیامدهای بسیاری دارد که بر ما در اتحادیه اروپا نیز تاثیرگذار است. لذا من تصمیم گرفتم که نشست عاجل شورای اروپا برگزار شود.
رئیس شورای اروپا برای رسیدن به یک صلح پایدار در شرق میانه روی راه حل تأسیس دو دولت تأکید کرد. این نشست همچنین بر کمک به غیر نظامیان و همکاری با سایر کشورهای منطقه برای جلوگیری از گسترش تنش‌ها متمرکز خواهد بود. هفته گذشته فرانسه تظاهرات برای طرفداری از فلسطینیان را منع کرد و اعمال یهود ستیزی نیز افزایش یافته است. آمریکا و اتحاد اروپا گروه فلسطینی حماس را یک سازمان تروریست قلمداد می‌کنند. در منطقه پاریس، موزیم لوور و قصر ورسای بعد از اینکه تهدید انفجار بم دریافت شد، از کارمندان و زائران تخلیه شدند. حکومت فرانسه بعد از واقعه مرگبار ضرب چاقو در یک مکتب که گمان می‌رود از سوی یک اسلامگرای افراطی صورت گرفت، برای افزایش تدابیر امنیتی 7000 عسکری دیگر در مناطق مختلف کشور گماشته است. جرمنی هم تدابیر امنیتی خود را شدت بخشیده است. برلین به اسرائیل وعده کمک نظامی کرده، گفته که از تظاهرات هواداران گروه حماس جلوگیری خواهد شد. صدر اعظم اولاف شولز روی مسئولیت تاریخی آلمان در قبال امنیت اسرائیل تاکید کرد. این در حالی است که گزارش‌ها می‌رساند که بیش از 1 میلیون نفر از بیم حمله زمینی محتمل نیروهای اسرائیلی خانه‌های خود را در نوار غزه ترک گفتند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. عوامل این که بعضن جوانان با کتابخوانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی‌کنند و کتاب نمی‌خوانند، در آینده با کدام مشکلات روبرو می‌شوند و راه حل چیست؟ چگونه می‌توان بین جوانان کتابخوانی و مطالعه را مروج ساخت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می گویند جامعه ای که مطالعه نمی کند سزاوار آنند تا تمام تاریخ را تجربه کنند. با کتاب و کتابخوانی جوانان می توانند با فرهنگ شوند، نظم و دیسپلین را بیاموزند، جامعه قانون محور شود، نظم و امنیت در جامعه برقرار شود. با کتابخوانی و مطالعه جوانان به استقلال فکری، علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی میرسند و همین گونه صدها مزایای دیگر نیز دارد. علی کوهستانی مدیر مسئول نشریه مادر به این باور است که بعضن جوانان از مطالعه و کتابخوانی فاصله گرفتند و دلیل آن فقر است که جوانان نمی توانند روی کتاب هزینه کنند.
خصوصا جوانای ما هر روز می خواهیم کتاب بخرن و افزوده های علمیشان افزوده کنند. متاسفانه یک چیز چالش بزرگی که وجود داره فقر است. همتنای ما به خاطر که قیمت های کتاب هم بلند است و اقتصادم کم است، کتاب مورد نظرشان را تهیه کردن نمیتونه. ای که میگن که فرهنگ کتابخوانی را افغانها نداره، ایگه مکمل غلط است. افغانهای ما میخواین کتاب بخونن ولی متاسفانه کمتر در دسترسشان قرار میگیره. یکی از دلایل اصلیش همی است که فقر است. ببینین وقتی که یک چیز است که ما و شما ضروریات روزمره مثلا خوراک و پوشاک اینا نداشته باشیم، با او صورت باز کتاب بعد از خوراک پوشاک است. اول باید خوراک پوشاک تا یه بعد از او کتاب است. یعنی هر کسی میخواه علاقه منده هست کتاب بخونه، دستفانه وقتی که پوره نتونم و اقتصادش نباشد دیگه باز چاره چیست.
یکی از دلایل این که در بین جوانان امروزی مطالعه و کتابخوانی بسیار کمرنگ است این است که جوانان بیشتر مصروف تلفن، گیم و بخصوص شبکه‌های اجتماعی هستند. عبیدالله رحیمی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است. او میگوید جوانان بیشتر وقتشان را در اینترنت سپری می‌کنند.
دلش به توجهی است دیگه، شبکه های اجتماعی هستند دیگه. شبکه های اجتماعی است، فقر هم نمیتونه که مانی چیگه مطالعه شما. فیسبوک دیگه، مثلا میگه که من یک 5 دقیقه 10 دقیقه در فیسبوک کار میکنم، برمیگرده که 2 ساعت 3 ساعت در اون فیسبوک تیر شدم. اما فقر باز نمیشه که تو بگه که فقر مطالعه میشه. مثلا اینجا کسی از پیش تو پول نمیگیره که تو نمایشگاه مطالعه میکنی، هر کاری میگیره. کتاب خونم نمیتونه پیسه بگیره. میتونی که آزادانه بری مطالعه کنی یا کتاب بگیری از پیشم و مسئول کتابخانه.
عبیدالله همچنان افزود در جامعه ای که جوانان مطالعه نکنند و به کتابخانی علاقه نداشته باشند، آن جامعه پیشرفت نخواهد کرد.
تا وقتی که جامعه کتاب چی نداشته باشه نمیتونه که پیشرفت کنه. چرا که مقایسه با افغانستان میکنیم مکمل همش ساعت ها یا هفتوار یا همش کتاب مطالعه زیاد است، اما در افغانستان ساعت مطالعه کم است. با مطالعه رو آوردن، چون جامعه ما بیشتر به همه چیز به نیاز به مطالعه و پیشرفت داره. بعد وقتی مطالعه و سطح آگاهی کشور بالا بره، نه جنگ است نه فقر است، هیچ چیزی که واقع نمیمونه.
علی یعقوبی مسئول انتشارات دانشگاه میگوید اینکه مطالعه و کتابخوانی بین جوانان بسیار کمرنگ است، یکی از دلایل آن این است که خانواده ها از طفولیت کودکانشان را تشویق به مطالعه نمی کنند و در نمایشگاه هایی که برگزار می شود جوانان فقط برای تماشا می روند، نه برای خرید کتاب.
بسیار کمرنگ است. چیزی که من در این نمایشگاه ها دارم می بینم اکثرا برای فقط تماشا می آیند، هرچند کمی تماشایش هم یک غنیمت هست که با کتاب آشنا شوند، با عنوان های کتاب آشنا شوند، با نویسنده های مختلف آشنا شوند، حداقل با اون فرهنگ نمایشگاه کتاب آشنا شوند، همیشه هم غنیمت هست. اما واقعا جای تاسف است که فرهنگ مطالعه خیلی کم است، که در جامعه ما جوانای ما از کودکی اینا بهشون تعلیم داده نشده که دنبال کتاب باشن، مطالعه باشن و دنبال اون چیزی که میخواهند بدانن باید اطلاعات جمع کنن و دنبال دانش باشن. من فکر کنم تنها دلیلش این است که به این جوانان از کودکی و از دوران نوجوانی به اینا گویست نشده که شما در پی دانش باشین، در پی علم باشین و اندیشه و دانش که میخواین داشته باشین باید جستجو کنید و پیدا کنید.
علی یعقوبی همچنان افزود در کنار خانواده، استادان مکاتب و پوهنتون‌ها نیز در مروج ساختن مطالعه بین جوانان یا حتی نوجوانان نقش مهم دارند.
اما خب مهمترین گروه هایی که در اجتماع هست مسلم است که تعلیمات و تحصیلات است و خانواده. من فکر میکنم جدایی که از خانواده خیلی مهم است که این مسائل را رعایت کنه و برشان گوشزد کنه برای کودکان خود، مراکز فرهنگی، تحصیلات و تعلیمات باید حتما دنبال اجزا باشن و جزی از وظیفه اینا هستن. که اما در سطح یک خانواده، در سطح یک فرد، دوستان، آشنایان میتونیم یک تشویقیه یا بسید یک برنامه چینی یا برنامه ریزی داشته باشیم که ما حداقل فصل وار یا ماه وار بتونیم یک کتابی را داخل خانواده بنوانه که یک هزینه داریم برای کتاب میدهیم و یک کتاب مهم است که داخل یک خانواده باشه و فرزندا و جوانان و جوانان نشان بدیم همیشه باشه.
آزاده اندیش در یکی از مکاتب خصوصی معلم صنف 12 است. او میگوید در اوایل علاقه به مطالعه نداشت، اما استادان او را وادار ساختند تا به مطالعه رو آورند
و همیشه به ما میگفتند که خلاصه یک کتاب یا یک معلوماتی را بر ما بیارین. بعدش ما او وقت کتابای حقوقی و تاریخی و در مورد جنگ های افغانستان و انواع چیزا خلاصه تاریخی بود میخواندم. بعدن به کتاب رمان چون به مولانا علاقه داشتم از ملت عشق شروع کردم و ادامه دادم. فکر میکنم همه کسایی کتاب میخونه هیچ کدامشون میلیونر نیست و باید از یک جای شروع کرد. خب مهم نیست که حتما شما باید بخرین، میتونین پی دی اف دانلود کنین.
فرید احمد یارزاده میگوید فقر و تنگدستی نمیتواند بهانه خوبه باشد برای مطالعه نکردن جوانان.
این لحظه های عمر تو که میگذره، خیلی هم میگن بگذاره شنبه شروع میکنه، بگذاره پسته با شروع میکنه، بگذاره فردا شروع میکنه، باور کن هر ساعتی که بگذره دیگه بقیه بر نمیگرده. خیلی به من مسیج میدن ما دوست داریم شروع کنیم ولی بعد از عید شروع میکنیم، ما دوست داریم شروع کنیم ولی بگذاره امتحانا خلاص بشه ما شروع میکنیم. ای کاش میتوانستم برایتان بگم 5 سال تلاش بکنیم، دیگه نیاز به تلاش نداریم. تا آخر عمر باید تلاش. پول داری بری میمونی، پول داری بری لباس بخری، پول داری بری کفش بخری، پول داری بری موبایل بخری، پول داری بری کردیت اینترنت بخری، پول داری 1001 جای دیگه مصرف کنی، ولی زمانی که برای آموزش ما هسته ما نداریم. روی شکم من سرمایه گذاری کردیم، روی مدل من سرمایه گذاری کردیم، ولی مغز ما که چیزیه میتونه زندگی ما رو عوض بکنه روش سرمایه گذاری نکردیم. به خاطر همینه که روز به روز جامعه ما در حال بدبخت‌تر شدن میریم.
فرید احمد یارزاده همچنان افزود جوانان خود تلاش کنند و فرایند مطالعه را بیاموزند و با روند مطالعه کردن آشنا شوند.
یکی از پیچیده ترین فرایندها که برای اکثریت ما مشکل خلق کرده فرایند مطالعه کردنه. خیلی از وقتها علاقه داریم، دوست داریم کتاب بخونیم، ولی خسته میشیم، سردرد میشیم، بیانگیزه میشیم، دوست نداریم مطالعه بکنیم. گاهی از وقتها به رضا میگم چرا آخه با این همه درد سر کله میزنیم؟ ببینیم، این فرایند پیچیده ای هست، قبول دارم، ولی شما زمانی که راهش پیدا بکنیم این فرایند خیلی به شما ساده میشه. میگم این زخطا به رضا میگم واقعا ارزشی و داره که تو درد بکشی ولی راه درمان رو بدانی و بفهمی ولی از پلی بگذر. همین تنبلی و خستگی و نگرانی و تشویش و افکار منفی تانه درمان کنه تیر میشین.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تکلکایم دو تایم بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، چرا جوانان علاقمند کتابخوانی و یا مطالعه نیستند؟ مطالعه نکردن و کتاب نخواندن جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و رای حل چیست؟ چگونه میتوان جوانان را علاقمند مطالعه ساخت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشور ما نیست، یا جوان ها اصلا علاقمند نیستن که کتاب بخونن؟ دلیلش چی بوده میتونه؟
دلایل متعدد و بسیار زیادی وجود داره این که چرا فرهنگ مطالعه در افغانستان بین جوان ها وجود نداره یا جوان ها علاقمند مطالعه نیستن. من فکر میکنم نبود فرهنگ مطالعه نه تنها در وضعیت فعلی بلکه در گذشته هم فرهنگ مطالعه اگر وجود داشته خیلی هم ضعیف بوده و در بسیار در سطح پایین بوده. دلیل دومش از دید ما گم شدن در روزمرگی های زندگی هست که ما اکثریت ما به ویژه نسل جوان سردرگم پشت یک لقمنان، اونا صبح وقت میبرن تا شام ناوقت و فرصت پیدا نمی کنن تا مطالعه بکنه و جنجال های زندگی خود را هر جوان داره متاسفانه. دلیل سوم نداشتن زمان کافی هست، مو زمان کافی که باید ما مطالعه بکنیم، چون روز زیاد کار کردیم یا استرس داریم یا استراب داریم یا نتونستیم خوب کار بکنیم یا لقمنان را به خانواده خود پیدا بکنیم، بعد نمیتونیم در یک ذهن آرام در یک فضای خوب با بدون تشویش ما مطالعه بکنیم. دلیل چهارمش مطالعه اشتیاق و تمرکز نیاز داره. متاسفانه در بین ما اشتیاق، علاقه و تمرکز به ویژه در بین نسل جوان علل خصوص در وضعیت فعلی وجود نداره تا جوانای ما کتاب ها را مطالعه بکنه. قیمت کتاب، یک کتاب ولو اگر 50 افغانی هم باشه یا 100 افغانی هم باشه، 50 افغانی 5 نان میشه، 100 افغانی 10 نان میشه، 10 تا نان میشه. بنابراین او جوان شکم خانواده یا اعضای خانواده خود سیر بکنه یا 50 افغانی یا 100 افغانی برای کتاب بخره. متاسفانه اقتصاد خراب، فقر، تنگدستی سبب شده که ما نتونیم یک کتاب را به 50 یا 100 افغانی هم بخریم. دلیل ششم من فکر میکنم که یک دلیل کلان و برجستی است. از دید من وضع موجود گروه حاکم خود سبب شده که دیگه جوانا کتاب نخونه و مطالعه نکنه، چون اونا دیدن که دیگه علم و دانش در افغانستان ارزش نداره و کسانی که تحصیل یافته و تعلیم یافته بودن به اونا کسی کار و وظیفه نمیته و وقت ازی است که همه کسایی که در قدرت هستن اینا جاهل هستن، بی سواد هستن، حتی مکتب هم نخوندن. دیگه چی نیاز است که من برم مطالعه بکنم، کتاب بخونم یا مکتب برم یا پنتون برم؟ اینایی که قدرت دارن، وزیر هستن، والی هستن، معین هستن، رئیس هستن در ادارات، کدام از اینا مکتب خونده چی برسه به پنتون و کدام از اینا مطالعه کردن کتاب را که من بخونم؟ بنان این یک دلیل کلانش میتونه باشه.
خب کتاب نخوندن، مطالعه نکردن، کدام مشکلات در زندگی جوانا در آینده برشان به بار میاره؟
بله، عدم مطالعه یا نکردن مطالعه کتاب یا نخوندن، به فکر میکنم خود عدم کسب دانش هست. اگر ما مطالعه نکنیم، کتاب نخونیم، دانش کسب نمیتونیم بکنیم. اگر ما مطالعه نکنیم، مغز ما درست رشد نمیکنه. اگر ما مطالعه نکنیم، استرس ما بیشتر میشه به عوض از اینکه کاهش پیدا بکنه. اگر ما مطالعه نکنیم، حافظه ما تقویت نمیشه، به حالت خود باقی میمونه یا ضعیف میشه. اگر ما بالاخره مطالعه نکنیم، خواندن بلد نمیشیم، حتی نمیتونیم یک نامه را بخونیم. اگر ما مطالعه نکنیم، مهارت های ارتباطی مدرن و نو را یاد نمیگیریم. اگر ما مطالعه نکنیم، وقت و تمرکز ما به مرور زمان آهسته و پیوسته از بین میره. اگر ما مطالعه نکنیم، انگیزی ما از بین میره. یک انسان بی هدف و یک انسان بی هدف تبدیل میشیم. اگر ما مطالعه نکنیم، خودباوری و اعتماد به نفس ما پایین میره و حرمت به نفس ما کمتر میشه و به یک انسان ترسو و بزدل و ضعیف تبدیل میشیم. اگر ما مطالعه نکنیم، اجتماعی نمیتونیم باشیم. به عنوان یک انسان اجتماعی بین دیگر انسانها یک جامعه رشد نمیکنیم. اگر ما مطالعه نکنیم، بالاخره خلاقیت نمیتونیم داشته باشیم، نمیتونیم ابتکارات و بالاخره خلاقیت های در امورات مختلف از زندگی داشته باشیم.
خب استاد، در شرایط کنونی مطالعه چقدر نیاز است و راه حل چی است؟ چطور میتونیم که جوانا را علاقمند مطالعه بسازیم؟
خب در شرایط فعلی برای جوانای ما بسیار نیاز ارشد وجود داره که اینا مطالعه بکنن. اون تعدادی که در جغرافیای به نام افغانستان هستن و ما درکشان میکنم که اونا ناامید شدن، چون این وضعیت را که میبینه اونا میگن کتاب خواندن یا مکتب رفتن یا پنتون رفتن چی به درد میخوره. اونایی که رفتن 20 سال 30 سال چی کردن که ما بکنیم؟ و تا یک حد من ملامت هم نمیکنم این جوانا را، به خاطر که دیدن که در افغانستان فعلا چیز به نام قلم، کتابچه، مکتب، پنتون ارزش نداره پیش گروه فعلی حاکم. اما این شرایط تغییر میکنه، این شرایط ماندگار نیست. در افغانستان من مطمئن هستم روز خواهد آمد که کسی اگر ماستری یا دکترا نداشته باشه شاید وظیفه برش پیدا نشه. این وضعیت که فعلا است این تغییر میکنه. گذشته از این دنیا در حال تغییر هست، ما باید خود را اپدیت بسازیم. شما از هوش مصنوعی هر روز خبرهایی را میشنوین، از تکنولوژی خبرهایی را میشنوین که به سرعت در حال پیشرفت است و در حال تغییر هست. چیزهای نو هر روز در دنیا اختراع میشه و در جهان مبرای که ما باید خود را به او عیار بسازیم. بنان به خاطر از اینکه با خبر باشیم از محیط ما، حول خود با خبر باشیم و خود آراسته بسازیم به مهارت‌های نو، به علم و تکنولوژی نو، باید مطالعه بکنیم. از دید من فرهنگسازی باید شوه و فرهنگسازی از طرف خانواده آغاز میشه، از طرف پدر و مادر که انگیزه به تبع اولاد خود که فایده کتاب خواندن چی است، فایده مطالعه چی است. در یک کانون به نام خانواده اگر فرهنگسازی شوه، یا استه تبدیل میشه به او محله که جوان ها زندگی میکنه، بعد جامعه، بعد یک کشور. انگیزه باید ایجاد شوه برای جوان ها که چرا باید مطالعه بکنه و فایده فایده مطالعه چی است؟ این وظیفه والدین است، وظیفه رسانه هاست که تا هنوز هم فعال هستند در افغانستان، وظیفه گروه حاکم است. خود من از گروه حاکم گله ندارم، چون اینا خود بی سواد هستند، اینا چی درباره مطالعه میفهمن که دیگران را باید تشویق به مطالعه بکنه. اما جوانان خود باید جستجو بکنه، جوانان خود باید در تکاپو و تلاش این باشه که چیزهای نو را کشف بکنه و خود را آگاه بسازه. هر زمانی که در افغانستان درم مکاتب برای همه باز شد، هر زمانی که در افغانستان درب پانتون ها برای همه باز شد، هر زمانی که در افغانستان قلم و کتاب ارزش خود را پیدا کرد و یک انسان تعلیم یافته و تحصیل یافته ارزش خود را پیدا کرد، فرهنگ مطالعه ما فکر می کنم خود به خود در جامعه ترویج پیدا میکنه. و هر زمانی که به افراد تحصیل یافته ارزش قائل شدن گروه حاکم یا هر حکومت هر دولتی که داینده شکل پیدا میکنه و تشکیل میشه، فرهنگ مطالعه خود به خود ترویج پیدا میکنه. هر زمانی که از طرف قانون به نام خانواده تشویق برای مطالعه کردن و کتابخانی وجود داشته باشه برای اولاد خود، فرهنگ مطالعه خود به خود ترویج پیدا میکنه. بنابراین وظیفه رسانه ها است، وظیفه ملای امامان مساجد، وظیفه گروه حاکم، وظیفه قانون به نام خانواده و وظیفه خود جوانان هست که مطالعه بکنه. حداقل در 24 ساعت اگر ما 20 دقیقه الا 30 دقیقه هم مطالعه بکنیم، یک مطلب، یک موضوع نو را یا یک کتاب را، به هر مطلبی که ما علاقه داریم فکر میکنیم، ما میتونیم کار مثبت را انجام بدیم.
نمیتونیم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گفتم دل بی قرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم.
تو ناله نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا ردی بپیش اغیارم کرد.
جان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، بیش از سردار بکن دم آبادم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و شاگردان گرامی، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز درس بیولوژی صنف های 10، 11 و 12 برایتان ارائه خواهد شد. بله شنونده های عزیز، محتوای درس این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در نخست می‌پردازیم به بیولوژی صنف 10. شاگردان عزیز صنف 10 در درس امروز متابولیزم را می‌خوانند. در این درس خواهیم خواند که متابولیزم که یک کلمه یونانی است، تعاملات آن در بیولوژی سبب چه وضعیتی می‌شود. می‌رویم و با هم پاسخ این همه پرسش‌ها را در تشریح استاد جستجو می‌کنیم.
متابولیزم چی است؟ متابولیزم یک کلمه یونانی است که به معنای تغییر است. یک تعداد تعاملات کیمیایی که باعث تولید انرژی می شود عبارت است از متابولیزم. تعاملات منظم متابولیزم برای بقای زندگی بسیار مهم است. تمام تعاملاتی که در وجود ما صورت می گیرد تعاملات متابولیزم است. بدون این تعاملات یک موجود زنده زندگی کردن نمی تواند. این تعاملات به دو قسم تقسیم شده. اول آنابولیزم، تعاملاتی که باعث به وجود آمدن مواد عضوی می شود به نام آنابولیزم یاد می شود. یعنی توسط تعاملات آنابولیزم در وجود ما مواد ساده عوض می شود به مواد مغلق، مثل پروتین. پروتین از یک جا شدن امینو اسید ها به وجود می آید، یا هم کربوهیدرات یا قند. قند از یک جا شدن کربون دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن به وجود می آید. همچنان شحم و تیزاب هستوی یا نوکلیک اسید در نتیجه تعاملات آنابولیزم به وجود می آید. در مدله شما میبینید کربون دی اکساید همراه مولکول آب تعامل میکند، در نتیجه گلوکوز و اکسیژن و آب را میسازد. تعاملات دومی عبارت بود از کاتابولیزم. در این قسم تعاملات مواد مغلق تبدیل میشود به مواد ساده و باعث تولید انرژی میشود. یعنی مولکول های بزرگ و مولکول های کوچک تبدیل میشود. قسمی که شما در مدله میبینید گلوکوز همراه اکسیژن تعامل میکند. فرمول مولکولی گلوکوز عبارت است از 6 کربن است، 12 هیدروژن است و 6 اکسیژن است. همراه اکسیژن تعامل میکند، کربن دی اکساید و آب را میسازد، همچنان انرژی را تولید میکند. باید یک بار ذکر کنم که انرژی در تعاملات کاتابولیزم تولید میشود و همین انرژی در تعاملات آنابولیزم پس به مصرف میرسد تا مواد مغلق را بسازد. مواد غیر عضوی در متابولیزم. اول ماده غیر عضوی که در متابولیزم زیاد رول داره عبارت است از آب. آب به قسم طبیعی موجود است. وجود ما تقریبا 65-95% از آب تشکیل شده. تمام فعالیت های حجره در یک محیط آبگین صورت می گیرند. در عملی تقسیم حجروی، حجره برای آب بسیار زیاد ضرورت دارد تا که به حجرات جدید آب را تکمیل بسازد. ماده دوم و غیر عضوی که در متابولیزم زیاد اهمیت داره عبارت است از مینرال ها. مینرال ها تمام موجودات زنده برای پیش بردن فعالیت روزمره به مینرال ها یا نمک مدنی ضرورت دارند. کمی مینرال ها در بدن موجود زنده باعث اثرات نامطلوب می شود. نظر به ضرورت بدن، مینرال ها به دو نوع تقسیم شده. اول مینرال یا عناصر پر مصرف، عبارت از آن عناصری است که در روز ما بیشتر از 100 میلی گرم برایش ضرورت داشته باشیم. این عناصر عبارت است از سدیم، کلسیم، فسفورس و آهن. هر این مینرال در وجود ما یک وظیفه خاص را پیش می‌برد و از کمی این مینرال ها ما به امراض گوناگون مبتلا میشه. مثلا آهن اگر کم باشه انسان به مرض کمخونی مبتلا میشه. عناصر کم مصرف، عبارت از آن عناصری است که در روز ضرورت بدن به آنها کمتر از 100 میلی گرم باشد. مانند این عناصر عبارت است از ایوجین، فلورین و غیره.
در درس استاد شنیدیم که همانند کره زمین، بخش اعظمی از وجود انسان نیز متشکل از آب است و این آب و منرال ها در عملیه میتابولیزم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ساعت درسی،
برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه برنامه ساعت درسی، حال با هم به ساعت درسی بیولوژی صنف 11 از استاد گوش می دهیم. شاگردان صنف 11 هم در درس امروز شرح درس حجره را می شنوند. در این درس استاد تلاش خواهد کرد تا برای ما حجره را تشریح نماید و اشکال آن را نیز بیان کند. در این درس می شنویم از آنجایی که شکل حجرات با هم متفاوت است، خواص و کارکردهای آن نیز از هم تفاوت دارند. می رویم و در رابطه به اشکال، خواص و کارکرد حجره از استاد می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مضمون بیولوژی صنف 11، موضوع اشکال حجره. گرچه تمام حجرات اساس ساختمانی و وظیفوی یک موجود زنده می باشد، اما با وجود این تمام حجرات شکل، ساختمان، اندازه و وظیفه های متفاوتی را دارند می باشند. بعض حجرات گرد یا مکعبی می باشد، بعض حجرات استوانه‌ای می باشد و بعض حجرات کثیر الاضلاع یعنی چندضلعی می باشد. از لحاظ سایز و اندازه هم حجرات فرق دارد. بعض حجرات کوچک می باشد مثل باکتری ها و امیب، اما بعض حجرات اندازه کلان می داشته باشد تا یک متر می رسد مثل حجره عصبی. همچنان حجرات رشتوی یا فایبر سل تا 60 میلیمتر طول دارد. ساختمان حجره هم فرق دارد. از لحاظ ساختمان حجره به دو نوع تقسیم شده، حجرات پروکاریوت و حجرات یوکاریوت. اول می حجرات پروکاریوت را واضح می سازیم. از پروکاریوت از دو کلمه ساخته شده، پرو به معنای ساده یا ابتدایی و کاریون به معنای هسته می باشد. حجرات این موجودات هسته ندارد. میتوکاندریا و گوجیبالی هم ندارد. رایبوزوم دارد، اما رایبوزومش نسبت به حجرات یوکاریوت کوچک می باشد. جدار حجروی هم در این حجرات متفاوت می باشد. این حجرات یک کروموزوم دارد که از یک مولکول دی ان ای ساخته شده، در مواد هسته موقعیت دارد. کدام غشا ندارد و در وقت تقسیم حجروی کدام کروموزوم های خاص به وجود نمی آید. در تقسیم حجروی مراحل میوسیس را ندارد. اک باکتریا، یو باکتریا از جمله موجوداتی است که حجرات پروکاریوت را دارا می باشند. حجرات یوکاریوت، یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشد. این موجودات زنده در حجرات خود هسته حقیقی را دارا می باشند. غشای هستوی دارد و کروموزوم هایش از کروماتین ساخته شده. ساختمان انساج این موجودات مغلق و پیچیده می باشد. به غیر از موجودات زنده پروکاریوت، تمام موجودات دیگر واحد حجروی و کثیر حجروی از موجودات یوکاریوت می باشد. این حجرات از سه قسمت عمده تشکیل شده، غشای حجروی، سایتوپلازم و هسته. مثل که شما در تصویر مشاهده میکنین، یک حجره یوکاریوت یا حجره حقیقی میباشد. فرق در بین حجرات یوکاریوت و پروکاریوت در تصویر به شما واضح شده. میتوکاندریا اندوپلازمیک رتیکولم در حجرات پروکاریوت موجود نمی باشد، اما حجرات یوکاریوت دارای میتوکاندریا و اندوپلازمیک رتیکولم باشد. همچنان کلوروپلاست و اجسام گلچی هم در حجرات پروکاریوت دیده نمی شد، اما حجرات یوکاریوت کلوروپلاست و اجسام گلچی را دارا می باشد. غشای هستوی هم در حجرات پروکاریوت نیست، اما حجرات یوکاریوت غشای هستوی دارد. رایبوزوم هم در حجرات پروکاریوت موجود است و هم در حجرات یوکاریوت. فرقش در این است که در حجرات پروکاریوت نسبت به حجرات یوکاریوت رایبوزوم کوچکتر می باشد. میتوسیس مرحله در حجرات پروکاریوت دیده نمی شود، اما حجرات یوکاریوت مراحل میتوسیس را دارد. دیوار حجروی در حجرات پروکاریوت وجود ندارد، اما حجرات یوکاریوت یا حجرات حقیقی دارای جدار حجروی می باشد. جدار حجروی چی است؟ با وجود که تمام حجرات از لحاظ ساختمان و سایز و از هم فرق دارد، در تمام حجرات یک چیز که هم است و از موجودات پروتوپلازم. پروتوپلازم ماده زنده است. تا که حجره زنده باشد، تمام فعالیت ها توسط پروتوپلازم صورت می گیرد. جدار حجروی، غشای حجروی و هسته در همین جا موقعیت دارد. اما حجرات نباتی جدار حجروی دارد. خود حجرات حیوانی جدار حجروی دیده نمی شد. جدار حجروی از سلولوز ساخته شده که سلولوز قند چند قیمته می باشد و به حجره یک شکل خاصی می دهد. در حجرات حیوانی جدار حجروی دیده نمی شد. غشای حجروی یک پرده نازک است که حجره را، البته حجره حیوانی را احاطه کرده است. طبقه های شحم و پروتین ساخته شده. محتویات سایتوپلازم را احاطه کرده می باشند. همچنان هسته آن قسمت حجره است که تمام مواد ارثی یا ژنتیکی حجره از قبیل دی ان ای و ار ان ای و همچنان کروموزوم در داخل هسته می باشد.
بله شاگردان گرامی، در ادامه درس حجره دیوار حجروی را هم خواندیم و استاد برای ما گفت که دیوار حجروی از سه بخش تشکیل شده و سلولوز بیشترین نقش را در تشکیل این دیوار دارد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
تا سنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان سنف دوازدهم را به درس امروز مضمون بیولوژی خوش آمدید می‌گم. در ساعت درسی امروز و در مضمون بیولوژی قوانین وراثت را می‌خوانیم. بر علاوه شرح نظریه ارسطو در مورد وراثت، دیدگاه برخی دیگر از دانشمندان ساینس را نیز خواهیم شنید. در ادامه می‌شنویم که در سال‌های 1900 میلادی تحقیقات سه دانشمند عرصه ساینس راه را برای کدام تحول هموار ساخت. بیشتر از این در درس استاد.
موضوع قوانین وراثت. از زمان‌های قدیم انسان‌ها کوشش می‌کرد که به قوانین وراثت بفهمد که از انتقال حواس ارثی بحث می‌کنند. آنکساگوراس یک فیلسوف یونانی بود که این نظر داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین می شود. ارسطو هم به این عقیده بود که جنسیت تعیین کردن وظیفه پدر است و مادر فقط جن را تغذیه می دهد. بلاخره در اواخر قرن 19 جوهان گریگور مندل که یک کشیش اتریشی بود توانست که اقتداد قوانین ژنتیک را کشف نماید و این قوانین اساس وراثت را تشکیل داد. مندل تقریبا 2 سال در باغ کلیسای خود مصروف کاشتن نبات مشنگ بود. او نسلهای را به دست آورد که هموزایگوز بود. پیش از این که مندل نتیجه خود را نشر کند، بیشتر از 10,000 تجارب را انجام داد. این کارهای او 20 سال بعد از مرگ مندل قابل قبول قرار گرفت. یعنی در سال 1900 میلادی، 3 عالم نبات شناس هر یک هوگو دیبرس، آرش فون شرماک و ایرش گولینس قوانین مندل را باز کشف کردند. از این خاطر که این قوانین اول توسط مندل کشف شده بود، از این خاطر به نام قوانین مندل نامیده شد. والدینی که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشند به نام تزویج یکرگه می شوند. این هم یکی از قوانین های بود که توسط مندل واضح شده بود. مندل تمام تجارب خود را در نبات مشنگ انجام داد. چون بعض خصوصیات نبات مشنگ بهتری داشت به خاطر تجارب مندل. یک خصوصیت مشنگی است که نبات مشنگ برای رنگ صفات خالص می داشته باشد، یا رنگ ارغوانی دارد و یا هم رنگ صفه. دومی که نبات مشنگ دارای تخم زیاد می باشد و زود نمو می کند. مندل نباتات را که تنها در تولید رنگ دیدن از هم تفاوتش به هم تزمیج نمود و این نسل ها را به نام نسل پدری یاد میکن، مثل نبات مشن. قانون اول مندل. مندل این گپ را استدلال میکرد که در نبات یک عامل وجود دارد که اوصاف نبات را کنترل میکرد. این قانون به نام قانون اوصاف واحد هم یاد میشود. این قانون بیان میدارد که خصوصیات مختلف ارثی به وسیله فکتورهای جوره کنترل میشود که امروز به نام قانون جین هم یاد میشود. قانون دوم مندل. حواس توسط فکتورهای جوره کنترل می شود که در نسل دوم علیل یک صفت مستور می شود. همچنان مندل این را واضح می کرد که یک فکتور حواس خود را واضح و اشکال می سازد. این را به نام غالب و آن حواسی که مستور می ماند به نام مغلوب یاد کرد. این قانون مندل به نام قانون بریسیت یاد می شود. این قانون بیان می دارد که در یک جفت فکتورها یک فکتور باعث مخفی شدن افساب دیگر فکتور می گردد. اگر دو موجود زنده را که از نظر یک جفت خالص تفاوت دارند با هم تزویج نماییم، فرزندان آنها غالباً که از آن دو صفت را به طور کامل تبارز می دهد و صفت دیگر در آنها مخفی می ماند. صفتی که ظاهر شد به نام غالب و صفتی که مخفی ماند به نام مغلوبیت می شود. صفت غالب توسط جن غالب و صفت مغلوب توسط جن مغلوب می گردد. قانون سوم مندل. به نام قانون تفکیک جن یاد می شود. هر وقت که حجره جنسی تشکیل می شود، فکتورهای جوره از همدیگر جدا می شود.
هر گمید از این فتوهای جوره یک فتوه می گردد. این کانون بیان می کند که در وقت تشکیل گمیدهای جوره فتوها از هم جدا می شود و هر گمید از جمله دو فتوها تنها یک فتوه را دارا می باشد. کانون چهارم مندل، وقتی که دو موجودات زنده یک نوع از یک صفات زیاد تغییر داشته باشد، تزویج شود جن به قسم آزاد به نسل جدید انتقال می شود. یعنی جن یک صفات بالای جن دیگر تاثیر ندارد. این قانون به نام یک جا شدن آزاد جن هم یاد می شود.
بله شاگردان عزیز، امید که درس امروز با شما در یادگیری بیشتر درس مکتب کمک کرده باشد. به همین امید شاگردان صنف دهم در ساعت درسی بعدی مرکبات عضوی را می خوانند و استاد برای ما خواهد گفت که مرکبات عضوی در بیولوژی چه کار کرده دارند. در ساعت درسی صنف یازدهم از استاد می شنویم که مایکروسکوپ برای نخستین بار در کدام سال ساخته شد؟ در حال حاضر چند نوع مایکروسکوپ وجود دارد و از مایکروسکوپ برای چه اهداف استفاده صورت می گیرد و در ادامه آن در درس بیولوژی صنف 12 خواهیم شنید که موتیشن یا بینظمی ژنتیکی عبارت از چیست و این بینظمی سبب چه وضعیت می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.